يهدي إلى الله إن الله بصير بالعباد. بل أولان أنفع من هذا الجواب لأنهما يصححان الترتيب والمهلة وهذا يصحح الترتيب فقط إذ لا تراخي بين الإخبارين. ایشان فرمودند نسبت به سه معنایی که ثم دلالت بر اون معانی سگانه می کند اختلاف نظر وجود داره. نسبت به تشریک بحثش گذشت، اما ترتیب ایشان دو مثال زدن برای جایی که ترتیب وجود نداره، آیه شریفه و شعر. برای آیه شریفه سه جواب مطرح کردیم. اولا گفتیم ممکن است جعله عطف به انشأه های مقدر باشه. ثانیا عرض کردیم که جعله ممکن است عطف به واحده مذکور باشد با توجه به این که وصف است و به تعبیل فعل میره. و ثالثا عرض کردیم ممکن است اینجا ترتیب بین اخبارین باشه، از قسمی از اقسام ترتیب ذکری که با توجه به این ترتیب بین اخبار است، در بیان خبر ترتیب وجود داره نه در تحقق خارجی فعل و مطلب. در ابتدای بحث امروز جناب ابن هشام می‌فرمایند از این سه جوابی که ما مطرح کردیم دو جواب اول انفع است و جواب سوم اعم. دو جواب اول انفع است، از این سه جواب جواب اول انفع، جواب سوم اعم. چرا دو جواب اول انفع است؟ خب روشنه، به خاطر اینکه ثم علاوه بر ترتیب دلالت بر تراخی، مهلت و انفصال هم میکنه و دو جواب اول علاوه بر اینکه به تعبیر ایشان مصحح ترتیبند و ترتیب رو برای ما محقق می کنند، ترتیب در خارج رو، انفصال و تراخی هم محقق هست. این علاوه بر ترتیب، خب ثم دارای انفصال و دلالت بر انفصال هم می کنه. روشنه دیگه، فکر نمی کنم یک به یک نیاز باشه وارد بشیم. انشأ ها ثم جعل منها، خب بین این انشأ خلق حضرت آدم و جعل زوجش از گل حضرت آدم، خب ایجاد فصل زمانی محال نیست، میتونه فصل زمانی وجود داشته باشه. یا عرض به خدمت شما بین تنها بودن حضرت آدم و جعل منها عرض خدمت شما زوجه ها، باز میتوانه فصل زمانی باشد، استحاله و امر مشکلی نخواهد بود. سلام علیکم. اما در جواب سوم این خصوصیت وجود نداره. درسته که ما در جواب سوم ترتیب رو درست کردیم، اون هم ترتیب بین اخبارین نه ترتیب خارجی. ترتیب خارجی درست نشد، اما علی حال ترتیب تمام شد، درست شد ترتیب بین دو اخبار. لکن تراخی و انفصال محقق شد یا نشد؟ نشده دیگه. بین دو خبر، دو خبری که شخص داره مطرح میکنه، خب تراخی و انفصالی وجود نداره. اینگونه نیست که یه خبر رو مطرح بکنه بعد یک ساعت بعد بخواد اون خبر رو بده با ثم استعمال بکنه. اگر بخواد یک ساعت بعد بگه مستقلا خبر رو مطرح میکنه. وقتی با ثم میاره یعنی دو تا خبر در کنار هم و با هم گفته شده. لذا تراخی و انفصالی بین این دو خبر وجود نداره. پس دو جواب اول انفعن، اما جواب سوم اعمه، یه خصوصیتی جواب سوم دارد که دو جواب اول ندارن. اعمه یعنی چه؟ خب ما یک شعر داشتیم، یک آیه شریفه، هر دارم عرض کردیم که دارای ترتیب نیست، به وسیله جواب سوم ترتیب در آیه شریفه رو درست کردیم. جواب سوم اعمه یعنی به وسیله این جواب شعر رو هم میتوان پاسخ داد. خب در شعر هم میتوانیم بگیم شاعر که گفته است ان من ساده ثم ساده ابوه، این ثم برای ترتیب در اخباره، برای ترتیب در اخبار است، ابتدا خبر میدهد به سیادت پدر، سپس خبر میدهد به سیادت پدر و سپس خبر میدهد به سیادت جد. لذا همینجا جواب اول شعر هم مطرح شد دیگه، جواب اولی که برای شعر اینجا مطرح، پس جواب سوم اعمه. اما این جواب رو ما در آیه نمیتونیم بدیم، جواب سوم در آیه جایگاهی نداره، دو مطلب مستقل است و عرض به خدمت شما ترتیب در خارج وقتی که محققه دیگه ترتیب در اخبار جایگاهی پیدا، حتی ترتیب در اخبار همیشه وجود داره دیگه، دقت میکنید؟ یه هم نسبی است، یعنی میخوام بگیم ترتیب در اخبار فقط در آیه نیست. چرا؟ چون ترتیب در خارج ما براش محقق کردیم. خب این جواب سوم به درد ما برای آیه شریفه نخواهد خورد. جناب ابن عصفور، عرض کنیم که دیگه تمام بشه عبارت، جناب ابن عصفور علاوه بر این جوابی که ما برای شعر مطرح کردیم، سه جواب آیه تمام شد، درباره شعر هم ما یک جواب مطرح کردیم، جواب دوم، جواب دوم برای شعر. جناب ابن عصفور نسبت به بیت مورد بحث ما، بیت شماره 86، علاوه بر جوابی که گذشت، یعنی ترتیب در اخبار، این گونه پاسخ داده. ایشان گفته مراد این است که پدر و جد ابتدا سیادتی نداشتند. انسان اگر این میداد تو فضای عرفی در حد خیلی معمول قرار بگیره، شاید عزیزانی هم دیروز همین در ذهنشون بود، اینها روشن هست. اگر ایشان میفرماید که پدر و جد ابتدا بزرگی و سیادت، سیادت یعنی مقام و منزلت در اجتماع دیگه نداشتن، لکن پسر اینها بعد از اینکه به دنیا میاد، فرزند درس میخونه، طلبه میشه، عرض به خدمتون ملا میشه، میشه سادات، جزء سادات به معنای لغوی و عرفی خودش، جزء بزرگان میشه، مقام بزرگ پیدا میکنه. بعد وقتی پسر عالم شد، وکیل شد، وزیر شد، بالاخره یه خصوصیت پیدا کرد، با سیادت پسر، این سیادت توسط پسر به پدر سرایت میکنه و از پدر، دوستان بفرمایم، به جد سرایت میکنه. ما چقدر داشتیم که عرض به خدمت شما در واقعه خارجی این گونه بوده دیگه، درسته؟ در خارج این امر دائما در حال تحققه که پدر به خاطر پسر احترام میشه خیلی از مواقع، و جد به خاطر پدر و پسر، یعنی پدر و نوه، خیلی از مواقع احترام میشود و مورد توجه قرار میگیره. مثال عینی این مورد هم پیامبر گرامی اسلام، خب عبدالله و عبدالمطلب صلوات الله علیهما، اینها بزرگوار بودند، اما بعد از اینکه پیامبر به بعثت رسیدند و اسلام جا افتاد، دیگه پذیرفتند تا حدود زیادی عربها اسلام رو، شأن و منزلت عبدالله و عبدالمطلب فوق العاده تفاوت کرد. یا در موارد دیگر که خب انسان به کرات میتوانه مثال بزنه، عرض به خدمت شما، بر فرض مثال میگن معمولا منزلت شاگرد به استادشه. خیلی از مواقع میگن فلانی اگر میخوان یکی از خصوصیات بارزش رو بشمارن میگن اساتیدش رو شمارش کنید. اما مرحوم امام چطور بودن؟ مرحوم امام عکس این بودن، یعنی منزلتی که بر فرض مثال مرحوم حضرت آیت الله شاهبودی پیدا کردن از شاگرد خودشون بود. یعنی گاهی منزلت استاد توسط شاگرده. اگر انسان میخواد منزلت یک استادی رو مطرح بکنه میگن بگید شاگردش کیه. تو این مورد خاص میگم اینگونه بوده است دیگه. خب چه از اون طرف چه از این طرف، بالاخره این منزلت ها سرایت پیدا میکنه. عبارت رو دقت کنن عزیزان تا مهلت رو هم عرض کنید. ول اولان انفع من ها در جوابه. ما خدشه داریم چون این مدار با آبوتاب هم مطرح کردیم، گفتیم الان اگر اون خدشه رو عرض کنیم این مقدار خیلی آبستر در این آتش هست. عرض خواهم کرد حالا. ول اولان انفع من ها در جواب، دو جواب اول نافعترند از این جواب سوم. لأنهما یصححان ترتیب و المهله، به خاطر اینکه این دو جواب تصحیح میکنند ترتیب را و مهلت را. و هذا یصحح ترتیب فقط، و هذا این جواب سوم فقط ترتیب را تصحیح میکنه. اذ لا تراخی بین الاخبارین، یه انفصال رو درست نمی کنه چون تراخی و انفصالی بین دو اخبار وجود نداره. اما فکر نکنید این جواب سوم عرض خدمتون از همه جهات از عفه، نه، جهت قوی و جهت اقوا هم داره. ولیکن الجواب الاخیره اعم، لیکن جواب سوم اعم است. لانه یصح ان یجاب به عن البیت ایضا، صحیح می باشد که جواب داده بشه به وسیله این جواب سوم از شعر 86، شعر محل بحث همچنین. یعنی نسبت به شعر ما هم جواب میتونیم بدیم، اما جواب اول و دوم برای شعر عرض خدمت شما، جواب اول و دوم برای شعر مناسبت نداره. که ان من صاد ثم صاد ابوه ثم قد صاد قبل ذلک جدو. و عجاب ابن عصفور عن البيت بان المراد ان الجد اتاه السعدد من قبل الاب والاب من قبل الابن. جواب داده ابن عصفور از بیت این که مراد این است که جد اتاه السعدد، آمده است این جد را سعدد، سعدد این سیادت بزرگی، به سوی این جد سیادت و بزرگی آمده است از قبل پدر. و پدر یعنی اندل عبه اتاه السعدد من قبل اتاه السعدد و من قبل ابن. سلامات بخیر. از جانب پسر. خب حقیقتا میشه این جواب رو برای شعر مطرح کرد. فرمایید.
عقل قبلی که در شعر اومده قصاد قبل یا قبل؟
ما قبل خوندیم.
یا قبل باشه که
خب قبل ذلک یعنی چی؟
من قبل باشه که
آخه قبل اگر بود که دیگه دعوا نمیشد سر این شعر.
خب دیگه
یعنی ایشون که میگه من قبل العب و من قبل الابل، ایشون داره توجیه خودش رو برای این شعر مطرح میکنه.
آخه اگه بخونیم دیگه
شعر مستقیم شد، یه زیادتش مستقل ده قد ساده قد به ذالک، همینطور هست.
یعنی این دیگه از
قبل عبد
نمیشه
جمع. همینطوره. بله، لذا با توجه ما توضیحی که در شعر عرض کردیم دیروز خاطرشون باشه عزیزان، در توضیح بحث گفتیم قرینه ما بر این که اینجا ترتیب وجود نداره چه هست؟ این تعبیر به قبل از ذلک، تعبیر به این قبل از ذلک را قرینه گرفتیم بر این که اینجا ترتیب وجود نداره. لذا این بیانی که میخواد ترتیب خارجی محقق بکنه با قبل از ذلک سازگاری نخواهد داشت. ثم قد صاد قبل ذالک جده، ثم قد صاد قبل ذالک جده. لذا با تعبیر به قبل ذالک ممکنه انسان بگه که دیگه نص در عدم ترتیب میشه، وقتی نص شد دیگه احتمال دیگر مناسب نیست که پا به میدان بخواد بگذاره. حالا دوستان فکر بکنن ببینن قبل ذالک رو میتونن به این نحوی حلش بکنن یا نه، چطور شده است که ابن عصفور به این کلمه توجه نداشته. فنا این کار اگر قبل باشه خب این که دیگه دعوای پیش نمیاد سرشه، فقط میکنید ما در سمه، چون بحث رو هر دو سمه است، بحث آقایون رو هر دو سمه مطرح شده، شما سمه اول ممکن این حرف رو بزنید اما بحث ما رو سمه دوم نقص میکنید، رو سمه دوم هست. که سمه دوم ترتیب از آخر و اول که نداریم که، نه این بیان نیست در موفعت، این بیان اگر بخواد باشه همیشه بین متعاطفین، اینجا متعاطفاته، همیشه بین متعاطفین ما میتونیم بگیم ترتیب وجود داره. دقت میکنید در جایی که فا و سمه است، در حالی که ایشون خودش مثال زده به جایی که ما دو تا عطف داریم، همین آیه شریفه که ایشون مثال زده بود، ما مشکلمون این بود که اول خلقکم و سپس عرض به خدمت شما جعل منها نیست. خب شما ممکنه بگید از اون طرف ترتیب که هست، درسته؟ اول جعل منهاست بعد خلقکم، خب از اون طرف که ترتیب هست، اگر ترتیب از طرف معطوف را آقایون قبول داشتن که دیگه سر آیه شریفه اینقدر معطل نمی شدن. دقت میکنید ترتیب یعنی اول معطوفون علیه محقق بشه، اونم تحقق خارجی در معنای اولی خودش، سپس معطوف محقق بشه، این ترتیب مراد هست. اما سومین مورد که مهلت و انفصال بود، تراخی بود که عرض کردیم ثم دلالت میکنه، جناب فر را معتقد شده است که گاهی ثم دلالت بر مهلت نمیکنه، لذا مجازن مانند فاء عاطفه استعمال میشه، یعنی دال بر ترتیب هست اما دال بر مهلت نیست. مثالی که جلسه قبل عرض کردیم دیگه به مناسبت، اعجبنی ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب، مثلا تمام اونهایی که اون مواردی که ترتیب در اخباره، اون مواردی که ترتیب در اخبار است ترتیب داره، ترتیب ذکری البته ترتیب دارد اما انفصال نداره. ایشون نگفت از لا تراخی بین الاخبارین، یا همین شعر و همین آیه شریفه در صورتی که ما ترتیبش رو ترتیب در چی بدانیم؟ ترتیب در اخبار بدانیم، میشه مورد بحث ما، مثال برای جایی که مهلت وجود ندارد. و اما المهلت و فزع عمل فرا و انها قد تتخلد، اما مهلت گمان کرده که این مهلت گاهی تخلف میشه. خب دوستان بفرمان این زعمه ضعفه، بله این زعمه ضعفه، از ما اعتقادا ترجمه کردیم دیگه، به دلیل قوله که اعجبنی ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجب، مرا اعجاب برانگیز کرد، تعجب واداشت، یا عرض به خدمتون مرا به سرور واداشت آنچه را که تو دیروز انجام دادی، سپس آنچه را که امروز انجام دادی سپس آنچه را که دیروز انجام دادی عجیب تر است. خب ترتیب در اخبار مهلت نداره، لان ثم فی ذلک ترتیب اخبار، پس معلوم میشه هر دو ترتیبی در اخبار باشه حکمش همینه، چنانچه قبلا هم ایشون گفت لا تراخی بین الاخبارین ولا تراخی بین الاخبارین، خود ایشون هم اینجا مطرح کردن. خب بحث ثم هم الحمدلله تمام شد. بفهم همینطوره، من بحث شنیدن لزوم نیست، لزومی نداره، یعنی حتما بشنوید. نه ممکنه واقعی برای خودتون پیش اومده باشه، یه خبری از خودتون بخواید بدید، یه خبری که خودتون دیده اید. من نمیدونم این قید بیان شما مؤثر هست یا نیست، میخوام بگم الان این قید ملاک نیست. حالا چیکار کنم؟ نه بده اول آمده است. اول آمده یعنی چه؟ این اول آمده دوم یعنی در خارج محقق شده اول یا نه در همین بیان اول آمده؟
منظور همین
اگه سوال منو جواب ندید من روشن نمیشه برام. اینکه میگید اول آمده، اون چیزی که اول آمده اول است، این اول است یعنی در تحقق خارجی. بله خب همینه دیگه. شما برای اینکه بگه خبر دوم رو ما داریم بعد از خبر اول میگیم،
یعنی مشخصه دیگه خبر دوم بعدش،
همین چیزی که مشخصه است مبرز اومده براش. گاهی چیزی که مشخصه مبرز نداره. مثلا شما میگید زیدون قائمون، درسته؟ زیدون قائمون. خب این زیدون قائمون یعنی چه؟ قرآن بفرمایید محمد جون. اشکال خوبیه، داریم پاسخ میدیم دیگه. زیدون قائمون یعنی چه؟ ولن ترجمه کنید. زید ایستاده است. این است از کجا آوردیم؟ ما یه زید داشتیم یه قائم داشتیم. ما است از کجا آوردیم؟ بعد میگه کان زیدون قائمن، درسته؟ یا ان زیدن قائمون. حالا ان یه مقدار ممکنه سه حرف از معنای ربطی میتونیم بهش بدیم، اما کان مناسب تره. کان زیدون قائمن. خوب دقت کنید به عرض بنده، من روشن برام فرمایش شما. خب وقتی میگه زیدون قائمون نسبت هست اما مبرز نداره. فارسی و عربی تو این نقطه فرقش همینه دیگه. اگه تو فارسی بگید زید قائم بهتون میخندن، میگن خب زید قائم است یا نیست، یعنی است و نیست شو باید بگید ابراز کنید. اما در عربی نسبت میتونه مبرز نداشته باشه، یعنی چه چیزی که بارز بکنه این نسبت رو به منصه ظهور برسانه. میگه زیدون قائمون. حالا زیدون قائمون، زیدون قائمون امسه بکنید که با کانم درست باشه. زیدون قائمون امسه با این زید دیروز، زید ایستاده دیروز، اصل نداره که. اما وقتی میگه زید کانه زیدون قائمون امسه، این کانه اسناد رو ابراز میده. ممکنه شما بگید خب کانم نبود ما میفهمیدیم که. خب بله کانم نبود ما میفهمیدیم، اما اشکال نداره اسنادی که هست براش مبرز بیاد. شما میخواد بفهمید روشنه که خبر دوم بعد از خبر اول است؟ بله روشنه، یعنی در بیان خودش داره بعد مطرح میکنه دیگه. اما برای همین مطلب لفظی رو به عنوان مبرز داره مطرح میکنه، این اشکال نداره. سوالی که
چرا نمیگن بیشتر خبر زیاد است
تو قرآن؟ این سوالات، یعنی من بعد به خود سوال بپردازم این مقدار. آقا جای دیگه چرا نمی آورند؟ مگر ما گفتیم ابراز عرض به خدمتون امری که مثلا واضح هست اما لفظ نداره واجبه؟ پس شما باید بگید دائما، باید بگید کان زیدون قائمن. چرا زیدون قائمون استعمال میکنید؟ چون یه جایی مبرز داره، چرا در اونجا نمیارید؟ نه اصلا امسه، امسه هم شما بگید زیدون قائمون امسه. قصدش اینه که زمان گذشته رو برسانید دیگه. این فرق ها فارق نیست، سعی نکنید این فرق ایجاد بکنید، دنبال فرق بگردید، دنبال نکات مؤثر باید گشت. ما از این بیان خودمون نتیجه گرفتیم که مستعمل، کسی که استعمال میکنه، اگر استعمالش امر وجوبی نباشه اختیار داره، میتونه یه جا استعمال بکنه، میتونه یه جا استعمال نکنه. لذا نمیتوانیم بگیم اگر یک جا ثم آورد برای ترتیب در اخبار، خب چرا جای دیگه نمیاره؟ چرا جای دیگه مطرح نمی کنه؟ مضافاً بر این که هر کجا بخواد بیان ترتیب بکنه، اگر ترتیب تحقق خارجی بخواد برسونه، ترتیب در اخبار را هم قطعاً به دنبال داره. یعنی ترتیب در اخبار همیشه هست، چون اول جمله اول گفته شده است بعد جمله دوم. آیه شریفه می فرماید که اگر امدار پس و پیش هست بسان کمک کنن. اون آیه شریفه نادا درباره هست ابراهیم دیگه، نادا ابراهیم و ربه یا موسی هست، موسی علیه السلام دوستان، بله ابراهیم هست. حالا من تردید کردم، فقاله افاجره آمده در اینجا نادا فقاله، و این نادا و قاله مگر دو مطلبه؟ مصداق خارجی عرض میکنم، دقت میکنم دوستان یا نه؟ این نادا و قاله یعنی دو واقعه خارجی است، نه همون قاله اون ناداست، نادا هم همون قاله است، حتی نداه قول به صورت نداه، قول به صورت ندا. خب فا برش اومده، حتی فا اینجا برای ترتیب در اخبار هم نیست، حتی ضعیف‌تر عرصه هم دیروز ترتیب ذکری اقسامی داره، اینجا حتی برای ترتیب در اخبار هم نیست، چون ترتیب در اخبار باید دو خبر باشه، اینجا نادا و قاله دو خبر نیست، یه مطلب هست به دو بیان، لذا اینجا ترتیب صرفا ترتیب ذکری است، یعنی همین مقدار که قاله بعد از نادا ذکر شده عرب پا استعمال میکنه، شما دست مستعمل رو که نمیتونید ببندید، مستعمل اختیار داره. علم هم اگر شد مبتنی بر استعمال، این نکته مهمی است. ما خیلی از مواقع میشیم رو بعضی از نکاح اینقدر، شاید مثلا بعد از حواشی رو یک کلمه سه صفحه حاشیه میذارن، اول تا آخرش هم که میخوانی هیچ از این سه صفحه در نمیاد، چون بعضا وارد نکات معقول، نکاتی که استعمال رو، علمی که مبتنی بر استعمال است باید توجه داشت که حالا چه تعبیر بکنیم، تعبیر به سلطان میکنیم دیگه، تعبیر به خدا نکنیم، سلطان اون عرض خدمت شما مطلب مستعمل هست، یعنی مستعمل اختیار تام داره، ما این کتاب اونیم، هر گونه که استعمال کرد ما میگیم سمعن و طاعت، این کلمه چشم رو توی ادبیات همیشه باید استعمال کرد، دقت میکنم. لذا وقتی که عرب میگه نادا فقاله، خب شما چی میخواید بگید؟ یه فعل استعمال کردی، شما میخواید بگید که نباید استعمال میکرد، مصداق خارجیش یکیه، خب ندا یکی از مصادیق قوله هست یا نیست؟ یکی یه وقت هست من آرام مثلا میگم یه مطلبی رو، این میشه قول معمولی، یه وقت ندا میدم این میشه یه قول دیگر، لذا قالب ندا چون عطف دلالت بر تباین میکنه، اگر عام و خاص مطلق هم باشند، بله این یعنی یکی هم، هر ندایی قول هست، این روشن یا روشن نیست؟ وقتی شد هر ندایی قول، لذا تباین نداره، یعنی چی ندا باید شده این قاله رو بگیم؟
مثلا این قاله این خواست شده حالت ندایی بگیم، مثلا این ندا کنیدان پس این قاله رو آورده،
خدا نیازی نبود اون ندا رو که مطرح میکرد معنای قاله بازی فهمیده میشد،
نه خواستی که بگیم مثلا این دو تا هست مخاطب نشون داده که این دو انگیزه، یعنی اول ندا کنید انگیزش ندا بوده، قاله رو آورده که بعد از این ندا باشه، اگه قاله بود
یعنی دو بار مطلبی بیان کرده است، فاعل نادا و فاعل قاله، ندا و قول دو مطلبه در خارج،
دو مطلبه ای که باشه قاله رو بیاره گفتن رو شروع کنه این ندا بوده، یعنی ندا کردن باشه که قاله رو بیاره نادا و قاله، ندا رو آره که قاله رو بگید، اصلا ندا زده
فکر میکنم شما این گونه تفسیر میکنید، مثل این که یک کسی میخواد با یک کسی صحبت کنه، اول میگه آی، حرف ندا استعمال میکنه، بعد اون روشو این طرف میکنه، بعد صحبت میکنه، این شما مراد کنه، این که نیست، این که نیست در آیه شریف، نادا عرض میکنه همون قاله هست، کسی که پیامبری که میخواد با خدای خودش صحبت بکنه که اول اون رو ندا نمیده، معنی حرف ندا که اون اقبال پیدا بکنه بعد حرفش رو بخواد بزنه، عرض میکنم نادا و قاله یکیست، خب به نظرم روشنه، حالا یه مقدار دقت بکنید، من شاید برای من روشن نیست، فرمایشتون باز بعد از کلاس خدمتتون هستم، شما چیزی دارید واسه من؟ خب عنایت بکنید، اجازه سلامات بفرستم. مسئله به دو مقدمه دوستان در این بحث عنایت بکنن. وقت همین مقدار گذشت، ما امیدواریم وسط بحث نمانه، چون این بحث اگر به اتمام برسه راحت تری. آشنا هستن دوستان تا حدود زیادی با این مقدمات، خصوصا مقدمه دوم. مقدمه اول رو هم خواندن، اما مقدمه دوم تکرار بیشتری چون شده در ذهن دوستان بیشتر هست. مقدمه اول این که ادبا مطرح کرده اند که اگر اولا فعل مضارعی بعد از واو یا فا قرار بگیره، بعد از واو یا فا قرار بگیره، ثانیا این فعل مضارع بین شرط و جزاء باشه، این فعل مضارع بین شرط و جزاء باشن. شرط هم مراد یعنی بعد از شرط و فعل شرطی که جازمه دیگه، بین شرط و جزاء باشه. خب اگر این همچون حالتی پیش آمد، حکم شه هست، حکم این است که فعل مضارع جایز است مجزوم بشه، جایز است منصوب بشه. جزم فعل مضارع بنابر چه باشد؟ عطف به فعل شرط. عرفتم عطف شرط جازم هم دیگه، عطف به فعل شرط. نصب فعل مضارع بنابر چه باشد؟ تقدیر ان ناصبه. از جمله مواردی که ان رو در تقدیر میگیرن همین مورد دیگه. خاطرشون هست دوستان الفیه و جزمون او نصبون لفعل اسرفا او واوین ان بل جملتین اکتونفا. جملتین یعنی جمله شرط و جزا اونجا دیگه. اگر فعل مضارع بعد از فا یا عرض خدمتون واو بود، در صورتی که مکتنف بشه پیچیده بشود به دو جمله، جمله شرط و جزا و جزمون اون است، میتونه مجزوم بشود، میتواند منصوب بشه. ظاهرا مثالی هم که میخواندن دوستان، مثال معروفش اینه دیگه، ان تعتینی، ان تعتینی ف تحدثنی یا فتحدثنی. احدث کن، ان تعتینی فتحدثنی احدث کن، یا ان تعتینی فتحدثنی احدث کن، که این نسبش مهمه. برای جزمش اگر قاعده رو به ما نمیگفتن بنابر عد خودمان میدانستیم. مقدمه دوم، صلوات علیه السلام. خیلی تکرار شده برای دوستان این مقدمه دوم، در جای خودش مطرحه و مطرح شده است که اگر واو، که معمولا میگن واو به معنای معیت، حالا بعضی احتمال حالیت هم تو بعضی از مثال ها میدن، اما سیوطی شرط معیت میکرد، واو به معنای معیت و یا فا که فا هم سببیته، بعد از اموری که نفی هست و طلب کردن باید محض باشن دیگه، نفی یا طلب محض قرار بگیرند و بعد از این واو و فا فعل مضارع باشد، در این فعل مضارع سه وجه اعرابی امکان پذیره، جایز هست. سه وجه اعرابی امکان پذیره. ظاهرا منظور آقای سعیدی هم اینه که ما چندی هم زودتر تمام کنیم. بله، به سلامات بفرستن عزیزان. الله اکبر. خوب، بزرگترین عید هست دیگه این، عرض به خدمتون عید در پیش. فردا امیدواریم که حقیقتا به معنای واقعی خودش هم برای دوستان، هم برای ما، هم برای همه خصوصا شیعیان مبارک باشه. چند دقیقه که زودتر هست، چون الان ضبط میشه خطرناکه. عرض خدمتتون که میدیم خدمت عزیزان. لا تأکل، مثال بزنیم، لا تأکل سمکه. این مثال ما
اینطوره خاطرم هست که در سیوتی مفصل واردش میشونیم نسبت به معانیش. لا تأکل از سمکه و تشرب اللبن و تشرب اللبن. خب در این فعل مضارع بسته که بعد از واو قرار گرفته، آن ما واو مثال دادیم فاعل همین گونه هست، بعدش فعل مضارع واو میتونه معنای مه باشد و ما بعدش هم چی پله بده یه فعل نه هست، میتونه این فعل منصوب بشه، میتونه مرفوع بشه، میتواند مجزوم بشه. البته معناش هم ممکنه دلقر اعراب با اعراب دیگر متفاوت باشه. مثلا نصب تشرب اولا بنابر اینه که واو به معنای معیت باشه، چون نصب شرطش اینه که معیت دلالت بکند، یعنی عاطفه ایست که معنای معه هست. خب در این صورت معنا چی میشه؟ لا تأکل از سمک و تشرب اللبن. خب اینجا معنا چه میشود؟ آیه محمدیت هم نه میشود از چی؟ از اجتماع اکل و شرب. لذا انفراد اکل و شرب دلالتی برای نهیش وجود نداره در این مثال. از اجتماع اکل و شرب ما برحذر شده ایم، اما اکل تنها شرب تنها دلالت نداره. جزم تشرب چطور؟ همینجا از مواردیست که جناب ابن هشام هم خوندن دیگه دوستان، در باب رابعه هم مطرح میکنه که واو عاطفه است، عطف رو کجا میکنه؟ بله عطف رو متوهم ها را بعضی مواقع تعبیر میکنه ایشون به مصدر متوهم، ما لازم نمیدونه برای که مصدر رو، اگر مصدر باشه معناش این میشه لا یحصل اکلک از سمک و شرب کن لبن، یا نه بگیم لا تکن آکلن لسمک و شاربن للبن. خب مصدر هم نباشه شاید خیلی مشکلی پیش نیاد، اما معنا و حد درست میشه دیگه، حد فعل معنا و حد فعل توهم. جزم تشرب چطور؟ خب جزم تشرب برابر این است که تشرب عطف بشه به چی؟ به منهی، یعنی مدخول لای ناهیه، به خود تأکل که لای ناهیه برترش میاد مجزوم میشه. معنا چه میشه در این صورت؟ هر دو نهی مستقل داره، چون واو هم دلالت بر تباین میکنه دیگه، عاطفه است، به معنای معیت هم که نیست، هر دو نهی مستقل داره. لذا اگر هر دو را بخوری دو گناه کردی، اگر یکی را بخوری یکی را نخوری یک گناه کردی، اما معنای اول اینگونه نبود دیگه، خوردن هر دو منهی بود، یک گناه هم بیشتر نداشت، جدا خوردنش هم که اصلا گناه نداشت دیگه. اینجاست که این مقدار معانی فرق میکنه دیگه، اگر یه همچین آیات روایات داشته باشیم انسان باید ببینه، چون در زمان قدیم هم میگونه نبود که اعراب بذارن که رو آیات روایات، ما اینگونه نیست که حالا لزومن حرکت و اعراب داشته باشیم، این چقدر فرق میکنه حکم شرعی در این موارد. خب رفع تشرب چطور؟ دیگه چون محل بحثمون نیست اینها رو سریعتر عرض میکنیم. رو رفع تشرب بحث تا دلتون بخواد انجام شده، تا حدودی هم در سیوتی نسبتاً تو بعض از مقام ها مفصل وارد شدیشون. بعضی گفتن باب استنافی است که در نتیجه معطوف اصلا نهی برترش نمیاد، نهی امر مباح مستقل است. بعضی گفتن که واو حالیه است لذا معناش اینه که لا تأکل سمک فی الحالت التي تشرب اللبن، در اون حالت که شرب لبن میکنی سمک نخور. این مقدار معناش با معیت ممکنه متفاوت باشه، دوستان فکر کنن دیگه، روش دقت بکنن. الان ای حال بعد از این که این دو مقدمه تمام شد، ما دو دل مقدمه داریم. اول این که کوفی ها نسبت به حکمی که در مقدمه اول گذشت، مقدمه اول چه بود؟ فعل مضارع بین شرط و جزا با اون شرایط خاص میتونه منصوب بشه، همچنان که میتواند مجزوم بشه. آقایان گفتن نسبت به این حکم ثم هم مثل باوفا هست، ما گفتیم فقط باوفا، اما اینا گفتن ثم هم مثل باوفا هست. یعنی اگر بین شرط و جزا فعل مضارعی باشه که برترش ثم آمده باشد، این فعل مضارع میتواند منصوب بشه، همچنان که میتونه مجزوم بشه. مثال زدن به آیه شریفه، بذارید این مقدار رو بخوانیم، کم کم بخوانیم که وقت هم اگر گذشت عبارت خوانده باشیم. اجر الکوفیون ثم مجر الفاء والواو، یا مجر الفاء والواو، جاری کردن کوفی ها ثم را در محل جریان فاء واو. فی جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل شرط. خب فا و واب چه حکمی داره که ثم جاری مجرای فا و واب هست؟ ایشون میگه در جواز نصب مضارعی که مقرون است به این ثم بعد از فعل شرط، یعنی همچنان که میتونه مجزوم بشه میتونه منصوب هم بشه. و استدل لهم به قرائت الحسن، استدلال شده برای این کوفی ها به قرائت جناب حسن. حالا ظاهرا مثلا خود اینها استدلال نکردن دیگه، دیگران در دفاع از کوفی ها استدلال کردن. و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی که خارج بشه از خانه‌اش به عنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او، سپس مرگش فرا برسه، پاداش او بر خداوند است. پاداش او بر... خب این آیه شریفه هم مجزوم قرائت داره و هم منصوب، حتی مرفوع هم قرائت داره، حتی مرفوع هم قرائت داره که خب بعضی به رفع میکنن، بحثش هم در جای خودش مطرحه. به نصب یدرکه رو ایشان به نصب خوانده است، خب دلالت میکنه بر نظر کوفی ها. و اجراها ذل مقدمه دوم، ایشان میگه جناب ابن مالک که حتی این مورد دوم رو هم بعضی نسبت به کوفی ها دادن، ایشان میفرماید جناب ابن مالک نسبت به حکمی که در مقدمه دوم گذشت که گفتیم واو و فا این گونه است، در سویتی هم دوستان واو و فا رو خوندن دیگه، اول فا رو گفت بعد گفت واو مثل فا است، ابن مالک گفت سمم همین حکم داره، سمم همین حکم رو داره. بعد مثال زده است به یک حدیث نبوی، بذارید حدیث را بخوانیم. و اجراه ابن مالک مجراهما بعد از طلب، اجرا کرده او را یعنی این سمه را، ابن مالک در مجرای وافا بعد از طلب. فاجازه، جناب ابن مالک اجازه داده است فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم حالا یغتسل لفی یعنی حتما نباید بول کند یکی از شما در آب دائم. آب دائم یعنی چه؟ بله؟ این آب راکد، آب راکد غیر جاری، الذی لا یجری ثم یغتسل فی. خب چطور ترجمه میکنیم ثم رو؟ حالا ترجمه رو لغتش که روشن است، یعنی سپس غسل میکند در آن. حالا بعد یکی وارد بشیم دیگه. ابن مالک گفته سه اعراب جایزه. اولا رفع یغتسل، رفع یغتسل برابر چه باشد؟ بله، رفع یغتسل عبارت ایشان که دوستان میگن خبر، ظاهرن ثم هو و یغتسل رو خبر مبتدا مقدر میدونن دیگه، درسته؟ یغتسل هم خبر. رفع یغتسل بنابر این است که ثم استینافیه باشه، ثم استینافیه. ترجمه این میشه نباید بول کند سپس غسل میکند در آن آب. یعنی چه سپس غسل میکنه؟ یعنی وقتی که میگه لا یبولن نه ثم یغتسل یعنی در این آبی که در آن بول نشده است، چون گفت لا یبولن نه دیگه، غسل کردن مانعی نه، یعنی راکد بودن آب مانع اغتسال نیست، اون چه که مهمه باید ببینیم آیا بول شده است یا نشده. این سمه استنافیه رو هم بذارید من رو عبارت توضیح بدم. حالت دوم جزم یقتصه. جزم یقتصه بنابر چه هست جزم یقتصه؟ عطف میشه به محل یبولنه دیگه، عطف میشه به محل یبولنه، چون لای ناحیه برترش آمده مجزومه. حالا ایشون میگه محل یبولنه، ظاهرا یبولنه را محلا مجزوم میدانه، بعضی میگن نه تقدیرا مجزومه، اونجا میشه عطف به مقدر دیگه، عطف محل اعرابی نمیشود. خب در این صورت معناش میشود کمک کنن عزیزان، معنای نهی بر اقتصار هم وارد میشه، بر غسل هم وارد میشود، میشود دو نهی مختصر که مصاحبتی هم در بینش وجود نداره دیگه، مثل همون لا تشرب، مثل همون لا تأکل و تشرب. نسب یقتصر بنابر چه؟ بله با توجه به این که سمه به منزله واو جمع باشه، واو جمع یعنی واو معیت، یعنی معنای معیت رو ما در سمه هم جایز بدانیم، در این صورت طبیعتا میشه عطف علی توهم، یعنی لا تکن باعلا فی الماء ولا مغتسلا فی، یا مثلا لا یحصل بولک فی الماء و اغتسالک فیه، که معنای معیت، یعنی اجتماع این دوتا با هم دیگه منهیون عنه. این گونه نمازه که بول بکنی بعد اغتسال کنی، این درست نیست، اجتماعش مشکل داره. عبارت دقت کنن عزیزان، ثلاثت اوجهن الرفعه به تقدیر سمه و یقتصلو و بهی جاعت روایتو. بهی جاعت روایت یعنی چه؟ یعنی به همین اعراب رفع روایت وارد شده. ما داریم بحث ادبی میکنیم، ولی خود روایت رو بخوام دقت بکنیم فقط مرفوع خوانده شده دیگه. خب به تقدیر سمه و یقتصل یعنی چه؟ بله؟ به تقدیر سمه و یقتصل، ظاهر این عبارت اینه که یه هوه به عنوان مبتدا در تقدیر است، سمه عطف جمله اسمی بر ماقام میکنه، لذا یقتصلو چون خبر مبتدا میشود مرفوع. این مراد نیست، این مراد نیست، این آوردن مبتدا هوه اصلا سرشون بالا کنن تو عبارت که چیزی نیست، دقت کنن. این تعبیر به هوه، این که عرض میکنیم اصطلاح شناسی در بیان آقایون مؤثره، گاهی مؤلف و متکلم که این رایج هم هست میخواد بیان بکنه که جمله جمله استینافیه است، یعنی جدای از ما قبل، استینافیه یعنی جدای از ما قبل، اعرابش مرتبط ما قبل نیست، در تفسیر و تعویل این عبارت ابتدا یک هوه میاره که این هوه دلالت بر انفصال بکنه، مراد مؤلف این نیست که هوه مبتدا مقدر است، ما بعد خبر برای این هوه، صرفا میخواد بیان بکند که این جمله جمله استینافیه است. صفحه 141 رو دوستان بیارن که من یک شاهدی هست که نخوندن هنوز دوستان، سری بیارن دوستان. اون تنبیهون سطر سوم چی میگه ایشون؟ ای فهوه ینتقو، اینم از جمله مواردشه کار اونجا عرض خواهیم کرد. بعدش هم میگه لعنها لوکانت للعت، یعنی ایشون عت عاطفه نمیدونه، عاطفه نمیدونه. حالا چی میگه؟ الفا او تکونو، الفا او تکونو للاستعناف، یعنی برای بیان استنافی بودن چی آوردن؟ هوه آوردن. یک بیانه عرض خدمتتون که رایجیست در لسان آقایون که برای استیلاف این مطلب رو میارن دیگه. و به هیجاعت روایه و لجزم بالعطف علا موضع فعل نهی و جزم یختصل به عطف بر محل فعل نه، یعنی ابو یبولن نه، و نسبو قال، یعنی قال ابن مالک به اعطاء سمه حکم وابل جم، این که ما اعطا بکنیم سمه رو به سمه حکم وابل جم رو، حکم وابل جم یعنی چه؟ مراد باب معیته، یعنی معنای معه داشته باشه. فقط همه تصفان نفس این جلسه آیه و سلام علیکم و رحمت الله. اینجا
جلسه دوستان هم مطرح کردن آل یاسین هست، هر به خدمتون جلسه با برکتی از جهات مختلف گاهی حالا جلسات هفتگی که برگزار میشه، اعیاد بعضا شهادت ها